الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می کنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. اهالی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بیننده های نازنین، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید و خداوند عزیز رو شاکریم، سپاسگزاریم. باز هم به ما نفس داد، توفیق داد، خدمتون رسیدیم و برنامه زنده ی حبل المتین رو طبق معمول یک شنبه شبها تقدیم حضور مهربان و با صفای تک تک شما عزیزان دلم بکنیم. چه بزرگوارانی که در جای جای ایران عزیز و پر افتخارمون همراه ما هستن و چه عزیزانی که شاید در گوشه و کنار این عالم هستند و دل در گرو اهل بیت عصمت و طهارت دارن. ابتدای برنامه‌مون هم مزین میکنیم به نام مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و عرضه می داریم السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علیک یا بقیت الله. دوستان عزیز، امشب هم طبق معمول یک شنبه شبها توفیق داریم در محضر سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشاءالله با موضوع حدیث ثقلین که یکی از اصلی ترین، کلیدی ترین و مهمترین احادیثی است که در منابع اهل سنت به وفور آمده و میتوانه یک محور باشد برای رسیدن به حقیقت، برای رسیدن به هدف، انشاءالله مباحثی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. حضرت استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی عرضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روز دستون برای همه شما گرامیان از خدای منان خواهانم. ما طبق برنامه همیشگی برنامه من رو با نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیه آغاز میکنیم. باشد که در سایه سار آن بزرگوار در دنیا و آخرت از نعمت شفاعت آن بزرگوار و اهل بیت عصمت و طهارت برخوردار باشیم. روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدند، این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد. بحر ذل قربا مودت خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق ذوی القربا نشد. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. بابا بر فراز منبرت گردید حقم پایمال، هرچه نالیدم لبی هم در جوابم وا نشد. ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یک اشاره هم داشته باشیم به مولایمان، سرورمان، تاج سرمان، صاحب نعمتمان، آن نازنین وجودی که به یمنه روز گلورا و به وجوده ثبتت الارض و سما. روایتی را مرحوم شیخ توسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عمالی آورده، روایت خیلی عجیبیه که نشان میده که ما عشقمون به اهل بیت، علاقمون به اهل بیت، دلباختگی من به اهل بیت چگونه باید باشد. آیا فقط همین که گفتیم ما اهل بیت رو دوست داریم، امام زمان رو دوست داریم، آیا به همین اکتفا باید کرد یا نه قضیه فراتر از اینه؟ روایتی رو نقل میکنه در صفحه 161. راوی میگه من خدمت امام صادق سلام الله علیه بودم، یک پیرمردی آمد، قد انحنا من الکبر، از شدت پیری کمرش خم شده بود. سلام گفت. امام صادق جواب داد، فرمود یا شیخ ادن منی، بیا نزدیک من.
بله،
چقدر صفاست. بله، انسان به محضر امام زمانش برسه، سلام بده، جوابم بشنوه. امام عصر بیا جلو، بیا نزدیک من. فدنا منه فتقبل یده. نزدیک امام صادق شد، دستش بوسید. خدایا میشه ما هم جای پای حضرت ولیعصر، خاک پایش رو یک روزی بپوسیم، سرمه چشممون قرار بدیم یا نه؟ یا باید این حسرت رو به قبر ببریم؟ فبکا، شروع کرد گریه کردن. گریهش طوری شدید بود، امام صادق فرمود ما یبکی که یا شیخ، چطه این همه داره گریه میکنه؟ عرض کرد یا یبن رسول الله، انا مقیمون علا رجاء منکم، من به امید حکومت جهانی شما هستم. منز نحو من مئت سنه، 100 ساله شبانه روزم به امید حکومت جهانی شماست. میگم هاذه السنه، هاذه الشهر، هاذه الیوم، امسال فرج میاد، این ماه فرج میاد، امروز فرج میاد. ولا اراه فیکم، نمیبینم این فرج رو تو این 100 سال، چشمم به راهه. فتلومنی ان ابکی، منی که 100 سال چشم به راه هستم، منتظر قیام شما هستم، داری من ملامت میکنی گریه نکنم؟ میتونم گریه نکنم. فبکا ابو عبدالله، امام صادق هم گریه کرد. فرمود یا شیخ، این اخرت منیتک کنت معنا، اگر چنانچه عمرت طولانی باشد، زمان حکومت ما را درک کنی، در کنار ما هستی، در جوار ما هستی، زیر پرچم ما هستی. نمیدونم این، من بعضی وقتا جای اسماعیلی این روایات رو میخوانیم که اصحاب میان خدمت ائمه، میگن، میخندن، سوال میکنن، جواب میدن. آدم دو دستی میزنه به سرش که ما چی گناهی کرده بودیم در عالم زر که گرفتار این زمان قیبت شدیم، دستمون است. من حضرت ولیعصر امام زمانمون کوتاهه. در روایت داریم این اتیم الیتیم من گت ایده هو ان امام، یتیم ترین یتیم ها کسی که دستش از امام زمانش بریده باشد، کوتاه باشد. و این اجلت، اگر نه عمر طولانی نداشتی، زمان قیام ما را درک کنی، از دنیا رفتی، کنت یوم القیامه مع ثقل رسول الله، در روز قیامت در کنار اهل بیت پیغمبر هستی. وقتی این رو از زبان معصوم حجت خدا شنید، آرام گرفت. فقال شیخ ما ابالی ما فاتنی بعد هازای ابن رسول. دیگه بعد از این جمله شما دیگه دغدغه‌ای ندارم، مرگم برسد نرسد، زنده بمانم، زمان حکومت شما را درک کنم، درک نکنم. بعد حضرت شروع کرد که رسول اکرم حدیث سگالین رو مطرح کرد، اون بحثی که ما داریم، و فرمود که یا شیخ، پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم و سگالین ما انتمسکتم به ما لن تزلو بعدی، من دو چیزی گرانبها و سنگین میگذارم در میان شما، اگر تمسک کنید هرگز گمراه نمیشوید، کتاب خدا و اطرت و اهل بیت من هست. بعد فرمود پیرمرد تجیع و انت معنا یوم القیامه، از دنیا هم بری فردای قیامه در کنار ما هستی، نگران نباش. ببینید عشق چه کار میکنه. اینجا دیگه بحث عقل اینها کار نمیکنه. آب عقل عشق از یک جو نمیگردد روان، گر شدی عاشق دیگر عاقل نمیباید شدن. و عقل برای شناختن حقه، ولی پرواز به طرف حق، پرواز به طرف ملاء اعلا، اونجا دیگه پای عقل ناقصه. اینجا عشق میخواد که پرواز کنه، عشق میخواد که خودش رو بتواند در جوار حضرت ولیعصر ارواح نال تراب مقدم الفدا برساند. تا این عشق نباشد وصل صورت نمیگیرد، سوز نباشد، آتش نباشد، آبی بر روی آتش کسی نمیریزد. و لذا اونهایی که واقعا عشق به حضرت ولیعصر دارن، شبان روزشون با یاد او و نام او سپری می شود. به تعبیر آیت الله العظما بهجت، تکان می خورن میگن یا صاحب الزمان، می نشینن میگن یا صاحب الزمان، بر می خیزن میگن یا صاحب الزمان. یعنی شب روزشون با یاد محبوبه، با یاد معشوقه. اینها بهترین بهره را از دنیا بردن. ما بقی همه جز اتلاف عمر چیز دیگری نیست. امیدواریم که انشاءالله خدا یاله ما رو جز عاشقان خودش و عاشقان اهل بیت به ویژه مولای ما بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. اللهم انحال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغذیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاورا سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الدائی فی الحاضر والبادی. اللهم ارن طلعت الرشیده و القرت الحمیده و اکحل ناظری به نظرت منی الی و عجل فرجه و سهل مخرجه. چقدر دلمون آرام شد با این روایت و با بیان شیرین حضرت استاد. انشاءالله ما هم باشیم عصر ظهور حضرت ولی عصر رو درک بکنیم. حتی اگر از این دنیا هم رفتیم، با این فراز دعای عهدی که تقدیم حضورتون کردم، انشاءالله زنده باشیم و زنده خدا ما رو زنده بکند و برگردیم در این عالم و در رکاب مولا و حضرت و امام زمانمون ارواحنا له الفدا باشیم. خب خیلی ممنونم از همراهی شما. ما خب طبق معمول همیشه استاد اول یادی میکنن از حضرت صدیقه طاهره فاطمی شهید مادر بزرگوارشون و بعد هم از وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، چرا که شبکه به نام نامی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست و بعد میریم سراغ مباحثمون. دوستانی که همراه ما بودن میدونن که بحث درسایی از امامت و ولایت موضوع گفتگوی یک شنبه شبهای ما بود که البته محور حدیث ثقلین هست که ابعاد مختلف این حدیث رو بحث کردیم و امشب هم قرار هست انشالله بحث رو ادامه بدیم. حضرت استاد نکته ای که خب وقتی نگاه میکنیم ما در برخی از حتی روایات اهل سنت هم آمده، این که عمل به دستورات اهل بیت مایه وحدت، یعنی اگر همه امت اسلامی شیعه و سنی، خب در منابع اهل سنت هم هست، به دستورات اهل بیت عمل بکنن باعث وحدت بین امت اسلامی میشه و مخالفت با اون هم به شدت مورد مذمت در واقع قرار گرفته. میخوام قدری در مورد این صحبت بکنید، زمینه که ظاهرا در خطبه حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها هم این موضوع آمده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله والصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اسم صدیقه طاهره را آوردید، من دلم نمیاد قبل از بیان جمله ایشون عبارت دیگری بخونم. اول یه تکی من میخونم، بعد دوباره بر میگردیم در رابطه با پیام خطبه صدیقه طاهره یه مقداری بیشتر توضیح میدیم. در کتاب های متعدد، شاید بیش از 30 تا 40 تا کتاب شیعه و سنی آمده، در دلائل الامامه طبری از علمای بزرگ قرن چهارم هستند، معاصر مرحوم شیخ صدوق و کلینی و طبری اهل سنت هستند. ایشون در صفحه 33 خطبه حضرت زهرا را نقل میکنه که بعد از قصب فدک آمد در مسجد و زنان مهاجرین و انصار اطرافش گرفته بودند و خطبه ای خواند. در اون خطبه چند تا نکته ای رو بیان کرد که خدای عالم بر شما ایمان را واجب کرد برای اینکه شما را از شرک پاک کنه، نماز را واجب کرد تا شما را از تکبر رهایی بدهد، زکات را برای اینکه روزی های شما افزونی پیدا کند، روزه را واجب کرد برای اینکه اخلاص شما به ثبت برسد و حج را واجب کرد برای اینکه شریعت پرچمش برافراشته شود، تا اونجایی که میگه و طاعتنا نظاماً للمله یا امه، اطاعت ما اهل بیت رو هم واجب کرد تا نظام امت اسلامی با پیوستگی جلو برود و اساس شریعت توسط ما بیان شود و دستورات الهی در جامعه پیاده شود. و امامتنا، بعضی از جاهات رو امانن للفرقه، بعضی از جاهات لمن، لمن هم امانه. امامت ما را خدای عالم واجب کرد تا در میان جامعه تفرقه ایجاد نشه. یعنی امامت، امامت اهل بیت، قبول امامت اهل بیت خودش چیه؟ مایه وحدت هست و جلوگیری از تفرقه. برای شما عرض کنم از بزرگان اهل سنت ابن تیفور، متوفای 280، یعنی در حقیقت زمان امام هادی امام عسکری را هم درک کرده، کتابی داره به نام بلاغات النساء، خطبه های بلیغ از زنا را ثبت کرده. ایشون از صفحه 16 شروع میکنه تا در صفحه 20. در اینجا حضرت وقتی میاد بحث امامت رو میخواد مطرح بکنه، مفصل میاد میگه امامت ما برای این هست که مردم از تفرقه، من این بیستش رو، بله آمد، و طاعتنا نظاماً و امامتنا امناً من الفرقه. این دیگه یک عالم سنی است، متوفای 280 و دیگه تقریباً جزء قرن دوم سوم هجریه. میگه حضرت زهرا در خطبهش فرمود خدای عالم اطاعت ما را باعث همپیوستگی ملت قرار داد، امامت ما را امنیت از تفرقه قرار داد. یعنی اگر بنا باشد امت اسلامی اختلاف نداشته باشند، امنیت از هر نوع اختلاف، درگیری، جنگ و برای شما عرض کنم با هم دیگر درگیر شدن بخواد امان باشد، چیزی جز امامت اهل بیت و طاعت از اهل بیت چیز دیگری نیست. این هم از اهل سنت. و برای شما عرض کنم مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر که از کتب اربعه شیعه هست، ایشون هم باز در جلد سوم صفحه 567 حدیث 4943 که از جابر از زینب بنت علی از حضرت صدیقه طاهره خطبه را مطرح میکنه و تا اونجایی که میگه خدای عالم طاعت ما را هم پیوستگی ملت، امامت ما را امنیت از تفرقه قرار داد. مرحوم طبرسی از اعیان قرن ششم هجری هست، ایشون هم در کتاب احتجاز خیلی مفصل این قضیه را آورده. باز ایشون میگه و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. امامت ما مایه امنیت از هر گونه تفرقه هست، اطاعت از ما اهل بیت ما مایه پیوستگی ملت اسلامیه. و مطالب بزرگان دیگری زیاد دارم، من به همین دو سه مورد اکتفا می کنم و بعد اجازه بدید یه مقداری بریم سراغ کتابای اهل سنت، بعد دوباره برمی گردیم به خطبه صدیقه طاهره. آقای حاکم نیشابوری، ایشون در مستدرک علی الصحیحین متوفای 403 در جلد سوم در صفحه 149 با سند صحیح از ابن عباس نقل میکنه که رسول اکرم فرمود النجوم امان لأهل الارض من الغرق، ستارگان آسمان مایه امنیت اهل زمین هستند از هر گونه غرق شدن. چون اون زمان کشتی‌هایی که می‌رفتن توسط این ستارگان می‌تونستن تشخیص بدن که
جهت‌یابی‌ها
اینها را انجام بدن. و اهل بیت امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من هم مایه امنیت امت است از اختلاف. یعنی اگر بخواد امت من دچار اختلاف درگیری نشود جز در سایه سار اهل بیت من زندگی کردن و به اطاعت اونها در آمدن و فرامین اونها را عمل کردن راه دیگری نیست، تنها راه منحصر به فرد اینه. بعد میگه فاذا خالفتها قبیلتون، حالا حضرت میگه قبیلتون، تا جلسه ملت هم نگفتن، اگر یک قبیله
جمع کوچیکی
بله با اهل بیت مخالفت کنن فسارو حزب ابلیس، اینها از حزب اسلامی حزب الله در میان وارد حزب ابلیس میشوند. دیگه مشخصه کسی که وارد حزب ابلیس شد دیگه تمام درهای رحمت مغفرت هدایت به روی او بسته میشه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. دیگه اینها راه نجات برای همیشه برای اینها بسته خواهد شد. بعد حاکم نیشابوری هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا، روایت سندن صحیحه ولی متاسفانه آقای بخاری و آقای مسلم این رو نقل نکردن. که حالا چه بوده اینش ما خیلی زیاد نمیخوایم. آقای صنعانی از علمای بزرگ اهل سنت کتابی داره اصول الفقه تحت عنوان اجابت السائل شرح بغیت العامل، این روایت رو نقل میکنه، میگه من انصف، هر کس انصاف داشته باشد، خیلی جالبه، من انصف هر کس انصاف داشته بود علم ان هذا الدلیل اقوى من ادله اجماع الامه بمراتب، کسی انصاف داشته باشه میداند این دلیل که پیغمبر اهل بیت من امان برای امته، هر قبیله اختلاف کند حزب ابلیس میشه، این از اجماع امت به مراتب قوی تره. آقایان میرن دنبال اجماع امت تا ثابت کنن به حق رسیدن. اگر میخوان به حق برسن پیغمبر در این روایت فرموده جز در سایه سار اهل بیت بودن هیچ راهی برای رسیدن به هدایت
و رستگاری نیست. خیلی جمله قشنگیه. یعنی من به نظرم این عبارت باید با طلا نوشته بشه. من انصفا علم ان عاز الدلیل اقوى من ادله اجماع الامه بمراتب. به مراتب از اجماع امت این سخن پیغمبر چیه؟ قوی تر هست. ولی خب ایشون میگه من انصفه. خیلی جالب.
باید بگردیم پیدا کنیم.
بله باید. از دیو دد ملولم و انسان مارزوست. خلاصه باید گشت و پیدا کرد. ابن حجر اسقلانی، ابن حجر هیتمی یا مکی متوفای 974. ابن حجر اسقلانی متوفای 852 هست. مکی 974 هست. 122 سال با هم تفاوت چیز دارن. برای شما عرض کنم ابن حجر اسقلانی تقریبا، حالا تو ذهنم نیست، حنفی هست اونطور که ذهنم هست، ولی ابن حجر مکی شافعیه. الا ای حال، این حالا خیلی زیاد با این چیزاشون ما کار نداریم، با حرفاشون کار داریم. ایشون هم در سوائق المحرقه میگه ابن عساکر آمده گفته که اول الناس هلاکن قریش، اول جمعیتی که هلاک می شود قریش است و از قریش هم اهل بیت من هست. در روایتی میگه فما بقا الناس بعدهم. عرض کردن یا رسول الله، اگر مردم از اهل بیت جدا شدند و اهل بیت از مردم جدا شد، حالشون چگونه خواهد بود؟ فرمود بقا الحمار ازا کسر صلبه، مثل الاغی که کمر شکسته باشد، نه توان راه رفتن دارد نه قدرت بار بردن. عرض کردم مرحوم علامه صاحب کتاب چیز که میگیم آقای، بعضی وقتی من خوابم که به هم میریزه اسامی آقایانی که دیگه خیلی چیزم هست، بله، المراجعات مرحوم شرف الدین، میگه آقای ابن حجر تو که این نقل میکنی، آیا در مفهوم این عبارت پیغمبر هم دقت میکنید؟ انصاف به خرج میدی؟ یا به قول معروف تو که اینطور لالایی بلدی، چرا خوابت نمیاد؟ شما که روایت عمل کردی، چقدر آمدی در سایه سار اهل بیت سینه زدی؟ یا کتاب می نویسی برای اینکه جوانهای اهل سنت به مذهب شیعه و مذهب اهل بیت کشیده نشن؟ دیگه نمی دانیم چی هست. ولی من در رابطه با فرمایش صدیقه طاهره که می فرماید خدای عالم اطاعت ما را موجب همپیوستگی امت قرار داد، امامت ما را هم جلوگیری از تفرقه قرار داد. خب این چه پیامی دارد؟ ما ببینیم صدیقه طاهره دیگه پاره تن پیغمبره، دیگه فرمایش او، دیگه ما نمیتونیم بیایم بگیم مثلا امام صادق، امام باقر، نمیدونم مرسل چیه، یا نسبت به حضرت امیر و غیره بخوام یک مطلب خشخاش بگذاریم. نه، دیگه سخن صدیقه طاهره سخن رسول الله میفرد و طاعتنا لنظاما للامه. میخواد بگه اگر یک جامعه بخواهد نظام اجتماعی سالم داشته باشد، در خط توحید قرار بگیرد، جز از طریق قبول امامت و پیشوایی ما اهل بیت راه دیگری نیست. و چون اطاعت اهل بیت باعث وحدت اسلامی خواهد شد، چون همه بر محور یک امام جمع می شوند، یک نفر حرف می زنه، یک نفر فرمان می دهد، یک نفر پاسخ می دهد، یک نفر تصمیم میگیرد، اونم کسی که معصوم است، متصل به سرچشمه وحیه، نه خطا میکند، نه فراموش میکند، نه اشتباه میکند. امامتنا امانن للفرقه یا لمن للفرقه. اگر حضرت صدیق عطاره میفرماید یک جامعه بخواد از تفرقه در امان باشد و جامعه دوچار چند دستگی نشه، این او را تکفیر کنه، اون اینه تکفیر کنه، این علیه او شمشیر بکشه، اون علیه این شمشیر بکشه، تنها راهش این هست که برد در سایسار امامی که از طرف خدا و پیغمبر منصوب شده، نه امامی که مردم آمدن انتخاب کردن، امامی که خدای عالم و پیغمبر انتخاب کرده، همونطوری که انبیا توسط خدای عالم معین می شود، امامت هم به همین شکل. امامت در حقیقت صدیقه طاهره می فرماید که استمرار نبوت، استمرار رسالت. وقتی که امام از طرف خدای عالم منصوب شد، دیگه در اون سخنانش، اعمالش، کردارش خطایی، اشتباهی نیست. سخنی اگر برای جامعه مطرح می کند، منافع جامعه و صلاح جامعه را در نظر می گیرد،
منافع شخصی اینجا دیگه،
نه منافع شخصی و قبیله‌ای و فامیلی، و تصمیمی می گیرد بر مبنای هوای نفس نیست، الگاعات شیطانی نیست. خب من در اینجا میخوام یک دو تا نمونه برای بینندگان عزیز عرض کنم. یک نمونه از خلفای راشدین، یک نمونه از حضرت امیر، برای اینکه سخن حضرت صدیقه طاهره کاملا روشن بشه برای ما. سخن خلیفه اول رو از منابع اهل سنت با سند صحیح میاریم. سخن حضرت امیر نهج البلاغه که صدیقه طاهره میگه امامت ما مایه سعادت جامعه هست، نه امامت دیگران. عبدالرزاق صنعانی، خب یه کسی است که آقای ابن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثا، اگر عبدالرزاق از دینش هم مرتد بشه ما احادیثش قبول داریم، یه همچه آدمیه، متوفای 211 یه هجری، یه استاد بخاری هم هست. کتاب المصنفش هم از کتاب‌های مشهوری است که خوب همه اهل سنت یا طلبه‌های ما با این کتاب سر کار دارن. در جلد 11 صفحه 336 حدیث 2701 از حسن بصری، این که ابوبکر صدیق خطبه خواند، گفت اما والله ما انا بخیرکم، قسم به خدا من بهترین شما نیستم، ولقد کنت لمقامی هازا کارهن، من اصلا خلافت رو دوست نداشتم، بدم می آمد از خلیفه شدن. این عبارت شیعه نیست، کلینی و شیخ طوسی نقل نمی کند، عبدالرزاق صنعانی 211 معاصر امام کاظم، امام رضا و امام جواده، ایشون داره نقل میکنه، استاد بخاری هم هست. گفت قسم به خدا من خلافت رو دوست نداشتم، بدم میامد. ولودت لو ان فیکم من یکفینی، ای کاش یک نفر در میان مسلمان ها بود این خلافت رو قبول میکرد، من راحت میشدم، تو خونم مینشستم. بعد تا اینجاش مهم نیست، بعد میگه فتظنون انی اعمل فیکم سنت رسول الله، آیا تصور میکنید که من میخوام میتونم سنت پیغمبر در میان شما پیاده بکنم؟ اذن لا اقول، من همچه توانایی ندارم. رسول اکرم کان یعصم بالوحی، پیغمبر معصوم بود و با وحی مرتبط بود. اینجاش معلوم میشه سخن صدیقه طاهره که وجعل امامتنا امانا للفرقه نظاما للامه یا للمله، چون ائمه معصوم هستن، مرتبط با سرچشمه وحی هستند، بلذا آنچه که میگویند جز سخن پیغمبر نمیگویند. این میگه نه من نمیتونم. پیغمبر خلاصه مرتبط بود و من مرتبط نیستم. این دو سه و این نلی شیطانن، من ابوبکر یک شیطانی دارم یه اترینی متعرض من میشه. فاذا غضبت فاجتنبونی، دیدید من عصبانی شدم دورور من خالی کنید. لا اوترو فی اشعارکم ولا ابشارکم، اگر دورور من باشید با این چنگال هام موی سرتون رو میکنم و صورتتون رو هم چنگ میزنم. من نمیدانم اگر این در کتاب های شیعه بود آقایان آسمان هفتم رو بر سر شیعه خراب میکردن. این هم که بعد حسن بصری میگه خطبتون ولا ما خطبه بها بعده، خطبه ایست که قسم بخواد دیگه بعد از او دیگه آقای ابوبکر خطبه ای دیگه نخواند. البته ما هم خیلی گشتیم ببینیم این نزدیک دو سال که نماز جمعه میخواندن، خب خطبه های نماز جمعه باید روشن بشه دیگه، حضرت امیر این همه خطبه خوانده، ولی ما هرچی گشتیم خطبه نتونستیم پیدا کنیم
از ابوبکر.
نه از اون، از عمر، نه عثمان. یه خطبه ای که بیاد مثلا یه 10 تا نماز جمعه خواندن خطبهش ثبت کرده باشن، یعنی بنده ندیدم. حالا من نمیخوام بگم نیستا، شاید باشه ما دسترسی نداشتیم. یکی از بزرگان هم تحدی کرده، گفت آقا اگر خطبه خواندن اینها چرا اینها ثبت نشده در تاریخ. جالب این هست، البته این ابن سعد هم در طبقاتش، ابن سعد متوفای 230ه، خیلی فرق ندارن با هم دیگه، اونم معاصر امام رضا و امام جواد سلام الله علیه بوده، ایشون هم در جلد سوم صفحه 159 با یک تأثیری فجتنون لا و عصر فی اشعارکم و ابشارکم برای شما سلام و این نمان بشرون ولست و بخیرن من احدون منکم. جالبش اینجاست، ابن تیمیه حرانی خدای وهابیت، پیغمبر وهابیت، امام وهابیت، همه دین وهابیت، در منهاج سنه یا به تعبیر علامه امینی منهاج البدعه در جلد هشتم این عبارت را آورده، ان المعصور ان، آنچه که روایت شده از خلیفه اول گفته، و ان لی شیطانا یعترینی، من شیطانی دارم متعرض من میشه، اگر چنانچه دیدید شیطان متعرض من، از من اجتناب کنید، لا اعصر فی ابشارکم، تا صورتهای شما را چنگ نزنم. بعد آخرش میاد میگه من اعظم ما یمده به، این بهترین چیزی است که میشود آقای ابوبکر رو مدح کرد، این دیگه بالاترین مدح. حالا من نمیدانم بالاترین مدح آقای ابن تیمیه اون روز خلاصه چی میل کرده بودن، از حالت طبیعی رفته بودن بیرون، چه یه آدم عادی نمیاد. ما وقتی نقل میکنیم احترام، آه چرا اینا نقل، اینا مذمت خلیفه است. بابا ابن تیمیه میگه من اعظم ما یمده به، بالاترین مدحیست در رابطه با آقای ابوبکر، این که یک شیطانی دارم، این اگر دیدید من متعظم، از دورور من برید کنار، من موهای شما را نکنم، صورت شما را چنگ نزنم. حالا من نمیدونم این چی هست، یا شاید ما نمیفهمیم.
حالا این مد باشه دیگه اون زم چی دیگه میشه دیگه.
نمیدونم والا چی یه قضیه. این امامی که از ناحیه خدا نیست، از ناحیه پیغمبره. از اون طرف حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 154 مفصل صحبت میکنه، میگه انسان عاقل باید همیشه دوراندیش باشه و ژرف نگر باشد. و برای شما عرض کنم، اگر دید یک کسی به طرف حق و سعادت دعوت میکنه، دعوت او را بپذیرد، از او تبعیت کند. ولی یک عده آمدن در دریای فتنه غرق شدن و بدعت‌ها را گرفتند و سنت‌ها را رها کردند و یک عده از مؤمنین هم ساکت شدند، ساکت ماندند. اینم یک مسئله است. و نتق الضالون والضالون المكذبون، گمراهان و دروغگویان در جامعه سخنران شدند، یعنی بیان یا رسانه در اختیار کیا بوده؟ گمراهان و دروغگویان. بله همینطوری،
شیاطینی که
الان دارن
رسانه ها دستشون،
دستشون هست، یعنی واقعا از زالون المکذبون. اینا خب نتونستن در میدان جنگ با ایران مقابله کنن و واقعا وحشت کردن. من اتفاقا آیه اسماعیل تا شاید برای بیننده یادم نیست نقل کردم یا نه، یک هفته یا 10 روز بعد از اینکه این ملوانهای آمریکایی رو در بندر عباس دستگیر کردن که با 2 تا لنچ اینها، این سردار فدوی که فرمانده نیروی دریای سپاه بود اون زمان، ایشون ما رو دعوت کرد که ما داری برای بچه‌ها اونجا صحبت کنیم. ایشون لطف داشتن به ما، گفت فلان شما میاد صحبت کنیم، بچه‌های ما روحیه میگیرن. من گفتم قضیه این خلاصه ملوانهایی که شما گرفتید داستانش چیه؟ گفت من در بوشهر آمدم پایین، موبایلم روشن کردم، زنگ زد. دوستان گفتن ما در وسط دریا هستیم، 2 تا از خلاصه این لنجهای نظامی آمریکا وارد آبهای ما شده، چه کار کنیم؟ گفتم دستگیر کنید. گفتن هلیکوپترهای کبرای آمریکا بالا سر ما هست. این ایوا. گفتم دستگیر کنید. گفتن الان این ناو دوگل فرانسه روبروی ماست. گفتم دستگیر کنید. گفتن ناو نم چیچی بزرگ علم کندی چیچی مال آمریکاست، اونم اطراف ما هست. گفتم دستگیر کنید. وای که از مثلا نفهمیدم چی هستن، همینطوری که شنیدم گفتم بگیرید. اصلا احساس کردم یه کسی داره به من دستور میده، یعنی از اراده شخصیم نبود. اینا رو که دستگیر کردن، اینا هیچ کاری نتونستن بکنن. بعد من ازشون سوال کردم سردار آخه چطور شد چندین هلیکوپتر کبرا بالا سر بچه های شما، از اون طرف 2 تا ناوهای جنگی آنچنانی فرانسه و آمریکا،
بله تندرو.
گفت ببینید آمریکا میدانه ما از نظر نظام دریایی خیلی برتری داریم بر اونها. اگر اونا کوچکترین حرکتی از خودشون نشان بدن ما میکوبیم. کاملا قدرت نظامی دریایی ما را میدانن، ولی زیاد جرأت نمیکنن. گفتم یه سوال دیگری از شما دارم. گفت بفرمایید. گفتم شما مصاحبه که کردید یه مطالبی گفتید. گفتید مطالبی هم هست که نمیتونم بگم. اون مطالبی که نتونستید بگید چی بود؟ گفت قزوینی صرف نظر رو. گفتم نه من میخوام بدانم. گفت فلانی اینا رو که ما گرفتیم، من عذر میخوام از بینندگان، از میگو اینا خودشون رو خیس کرده بودن، این قایق ها اینا بوی گند کل هوا را گرفته بود و میلرزیدن، اصلا نمیدانستن چیه قضیه. ببینید اینها در حوزه نظامی این شکلی هست. یا شما دیدید اون برای شما عرض کنم پهباد فوق مدرن اینها رو چطوره انداختن و هیچ کاری هم نتونستن انجام بدن.
تشکر کردن که اون هواپیمای با سرنشین رو نزدید،
مسافری رو اونا که سرنشین داشتن اونها رو نزدید. بله بله، به قول من میگم گل بلبل. بله پهباد گل بلبلشون رو که گفتم چقدر چند میلیون دلار چقدر قیمت او بود. خب ببینید الان اومدن همون تعبیری که حضرت امیر داره و نتق از زالون المکذبون، یک عده گمراهان و دروغ پردازان رسانه دستشون هست. حالا امروز رسانه تلویزیون هست و فضای مجازی، اون زمان هم یک سری افرادی بودن، اجیر بودن، در هر جامعه می نشستن، در مسجد برای شما عرض کنم، بالای منبر، کوچه، خیابان و غیره، بله سخنرانی می کردند. و همونطوری که خود رهبری همین در صحبت‌های دیروزشون بود و صحبت‌های چند روز قبلشون، این جهاد تبیین خوب روشن نشد برای ما، که ما اولا از خود صدا سیما هم گلایه داریم، از خودمون هم گلایه داریم، از دیگر همکارانمون هم گلایه داریم، که واقعا به اون گونه‌ای که زیبنده هست ما به جهاد تبیین نپرداختیم. اگر پرداخته بودیم وضع ما اینچنین نبود که 4 افراد برای شما سرم سلبریتی و برای شما سرم به قول هنرمندهای بی هنر رو 4 افرادی بیان در جامعه شروع کنن با بعضی از تبلیغات مسموم اذهان بعضی از افراد بی اطلاع را مسموم بکنن. مشکل مال ماست که ما نیامدیم خوراک سالم به اینها بدیم، اینا خوراک مسموم به اینها میدن. امیرالمومنین فرماید که و نتق از زالون، بعد میگه از خلیفه اول گفت ولی شیطان نیترینه، ولی امیرالمومنین چی میگه؟ میگه نحن شعار و الاصحاب، محرم اسرار پیغمبر ما ایم. اگر دنبال اسرار پیغمبرید بیاید سراغ ما،
جای دیگه نرید.
و الاصحاب، اصحاب واقعی، یاران واقعی پیغمبر ما ایم. و الخزنت و الابواب، گنجینه معارف پیغمبر ما ایم. درهای ورود به گنجینه علمی و معرفتی پیغمبر ما هستیم. خوشبه این رو با هم مقایسه کنید. اون داره اینطوری گفت جناب خلیفه اول، امیرالمومنین اینطور داره میگه. بعد میگه ولا تؤتل بیوت الا من ابوابا، کسی بخواد وارد در بشه، خانه بشه، باید از در بیاد. فمن اتاها من غیر ابوابها یسمى سارقا، هر کس از در وارد نشه، بخواد از دیوار بیاد میشه سارق. یعنی کسی بخواد بره علم معارفه پیغمبر رو فرا بگیرد، تنها در ما هستیم. فرض انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه الحکمه علیون بابها، اگر از این در نره بخواد از کانال دیگر بره، یسمی سارقا یا سمی سارقا، این رو بهش میگن سارق، یعنی دزد. یعنی کسانی که از غیر اهل بیت بخوان به پیغمبر برسن، به معارف دینی برسن، این دیگه فرمایش حضرت امیره، ما کار نداریم. شما بیایید با توجه به اون جمله صدیقه طاهره که فرمودند خدای عالم اطاعت ما را باعث و پیوستگی ملت قرار داده و اطاعت از ما و امامت ما را باعث امنیت از تفرقه قرار داده. چرا؟ چون ما اهل بیت هستیم که از طرف خدا و پیغمبر معین شدیم برای هدایت مردم، برای کارهای سیاسی مردم، برای حکومت بر مردم، نه غیر از ما. چون خدا ما را معین کرده، پیغمبر ما را معرفی کرده، ما با سرچشمه وحی و علم نبوی و علم الهی مرتبط هستیم. خطا در ما نیست، اشتباه در ما نیست، دروغ در ما نیست و هزاران هزار هزار مسائلی که در دیگران هست در ما وجود ندارد. ولذا این جمله صدیقه طاهره، من خواستم با این دوتا نمونه یه مقداری
کنار هم قرار بدیم.
دیگه
حالا مقایسه نیست اصلا،
ولی دیگه چه کاری باید کرد؟ حل یستویل، حالا دیگه بگذاریم. بله، در خدمت شما هستم.
ممنونم، خیلی متشکرم، سلامت باشید ان شاء الله. عزت استاد، ما همچنان با شما هستیم دوستان عزیز بیننده برنامه زنده حبل المتین از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم حضور شما میشه. معمولا ما برای خستگی حالا کار رسانه‌ای در میان برنامه هامون میریم به نام نامی مولامون آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه متوسل میشیم و نام حضرت رو میبریم. حضرت استاد اشاره هم کردن به فضایی که این مدت‌ها اینها تقریبا یه دو ماهی ایجاد کردن. خب این اتفاق شیرینی که رقم خورد در جمعه شب و پیروزی بچه های فوتبالیست ما باعث خوشحالی مردم ایران شد، یعنی واقعا بی‌نظیر بود این خوشحالی و مردم نشون دادن عملا که چقدر کشورشون، ایرانشون، پرچمشون، سرودشون و اعتقاداتشون رو دوست دارند و بهش پایبند هستند و کلی خلاصه مردم خوشحال شدن و همه دارن چشم انتظاری میکشن برای سه‌شنبه شبی که انشاءالله بازی بعدی و خلاصه پیروزی باز فوتبالیست های عزیز ما و انشاءالله رفتن به مرحله بعدی که اینا البته همه بهانه هاست برای شادی ملت ایران و یک تودهنی محکمی که به این دشمنان زدن با این شادی که کردن، با این حمایتی که از تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران کردن. انشاءالله این اتفاق مبارک سه‌شنبه شب هم خواهد افتاد و یک بار دیگه دل مردم ایران شاد خواهد شد. خب بریم حالا هوای دلمون رو مزین بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. برمیگردیم با شما هستیم. علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست، علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست، منو جدا شدن از مرتضی خدا نکند، چه هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست، علی علی ثوابی که بی ولای علیست، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست، به آیه آیه قرآن به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست، علی کسیست که یک ذره از ولایت او نجات بخش تمامی خلق روز جزاست، علی کسیست که یک خردل از محبت او نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست، بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولاست، علا
کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست؟ مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیامبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
به به، چقدر زیبا، چقدر دیدنی. ایوان طلای امیرالمؤمنین، ایوان نجف، که انشاءالله قسمت و روزی همتون بشه و شنیدن مدح و منقبت و منزلت حضرت که دل و جان ما رو مصفا میکنه، روح ما رو تازه میکنه. و این ندای اشهد ان علی ولی الله که در اذان ما هست، این شعار ماست، این اعتقاد ماست و همین است که ما رو زنده نگه داشته و الحمدلله زندگی ما، حیات ما و هر آنچه که در این دنیا هست گره خورده به محبت مولا امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت. من یه عذرخواهی بکنم از محضر دوستان عزیز بیننده، به دلیل اینکه ما امشب اشکالات فنی که برای تلفن هم بود نتونستیم در خدمت دوستان عزیز بیننده باشیم، منتها تعدادی از سوالات شما از طریق پیام و از طریق فضای مجازی به دست ما رسیده. قاعدتا ما همون سوالها رو پاسخ خواهیم داد. حالا انشالله برای برنامه بعدی دوستان مشکل رو برطرف میکنن که بتونیم به صورت تلفنی هم در خدمت بیننده های عزیزمون باشیم و برنامه زنده حبل المتینی که یک شنبه شبها تقدیم میشه تلفن ها رو هم جواب بدیم. جناب استاد، یکی از بیننده های عزیز سوال پرسیدن و در فضای مجازی هم این سوال رو مطرح کردن و گفتن که شما فرمودید که حدیث ثقلین باعث وحدت بین امت اسلام هست. حالا با توجه به این که اهل سنت یک تعصب خاص و ویژه‌ای دارند نسبت به عدالت صحابه، خب اونا قائلن که صحابه همه عادلن، حالا با توضیحی که این عزیزمون هم دادن، گفتن حالا این چطوری محقق میشه که حالا بر صورت صحابه هم عدالت دارن دیگه، حالا این حدیث ثقلین چطور میتونه باعث وحدت بشه؟
ببینید، ما وقتی میاییم برای شما عرض کنم حدیث ثقلین رو قبول میکنیم، این در حقیقت سخن پیغمبر رو به عنوان تنها راه نجات از گمراهی میپذیره. پیغمبر فرمود این دوتا کتاب و اهل بیت لن یتفرقا، با لن نفی ابد. حالا یا این فرمایش رسول اکرم درست است یا درست نیست، نستجره بالله. اگر درست است که درست است که ما روایات متواتر داریم، صحیح مسلم و دیگر همه آوردن. خب الان ما سوال میکنیم، حضرت فرموده که این کتاب و اعتراض از هم جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر. الان اعتراض کیه؟ ما نشان بدید. یا باید بیایید عقیده شیعه را بپذیرید، یا بگید نسلم روایت دروغ، روایت رو زیر سوال ببرید. و این که آمدن بحث صحابه را مطرح کردن نکته خیلی خوبیه. من واقعا از این بحثی که این عزیزمون سوال کردن تشکر میکنم. بارها من گفتم مشکل اساسی ما با اهل سنت بحث امامت، بحث عصمت، وحدویت اینها نیست. اشکال اساسی و اختلاف اساسی ما بحث اهل بیت صحابه هست. اگر ما این اهل بیت صحابه را بتوانیم علمی دوستانه خلاصه مطرح بکنیم و قضیه حل بشه، همه چه حل میشه، همه چه حل خواهد شد. خب این آقایان میگن آقا عدالت صحابه را مطرح کردن. من از اینا سوال میکنم، این آقای ذهبی هست از علمای بزرگ اهل سنت، کتاب الروات الثقات المتکلم فیهم به ما یوجب رده، ذهبی هم که از استوانه های علمی اهل سنت، فبعض الصحابه کفر بعضهم به تعویل ما، بعضی از صحابه خود صحابه را تکفیر کردن به خاطر یه چیز کوچیک. آیا کسی که یک مؤمن و مسلمان را تکفیر کند حکمش چیه؟ میشه گفت عادل؟ مثلا من نمیخوام از کتابای شیعه هم نمیخوام این چرت بزنم، ذهبیه میگه آقا بعض صحابه کفر بعضهم به تعویل ما. خب آمدن صحابه یک دیگر رو تکفیر کردن،
اونم بخاطر چیز کوچیک،
به خاطر چیزای کوچیک
بی ارزش مثلا.
بله. خب آیا این عدالت رو ما میتونیم اثبات بکنیم؟ این در حقیقت یک شبهه اجمالیه. شما هر صحابه را بگیرید، نیامده به کدام صحابه که شاید این صحابه مورد نظر آقای ذهبی بوده، هر کدام را بگیرید چیه؟ شما الان سه تا لباس دارید، یقین دار که یکی از اینا نجسه، با هیچ کدامش نمیتونید نماز بخونید، چون هر کدام را بردارد احتمال میدهد اون نجس باشه. ولذا این سه تا چهار تا لباس رو باید بگذارید کنار، برید سراغ یک لباس جدیدی با اون لباس دیگری نماز بخونید. یعنی شبهه محصوره اینطوریه. در اینجا ایشون وقتی میاد اینها برای شما عرض کنم مطرح میکنه و میگه این صحابه اینطوری بودن، کفر بعضهم بعضن، این در حقیقت چیه؟ عدالت رو زیر سوال برده. عدالت رو زیر سوال برده. این یک نکته. نکته دیگر، تفتازانی باز از استوانه های کلامی اهل سنته، اون متوفای 850 ذهبی 774 هست، ایشون 793، هر دو مال قرن هشتمن، در شرح مقاصد جلد پنجم میگه ما وقع بین الصحابه من المحاربات والمشاجرات، اون که بین صحابه اتفاق افتاد از جنگ و درگیری، علل وجه المذکور فی کتب التواریخ والمذکور علی السنت الثقات، افراد ثقه اینا را نقل کردن، یدل به ظاهره ان بعضهم قد احادن طریق الحق، صحابه ادهی از اینا از طریق حق بیرون رفتن، و بلغ حد از ظلم والفسق. بابا این چه عدالتی؟ بابا این دیگه تفتازانی شماست، استوانه کلامی شماست. از این علق مزغه های برای شما عرض کنم وهابی های امروز هم نیست. بله. کان الباعث لهم الحقد والعناد والحسد واللدا طلب الملک والریاسه والمیل الی اللذات آبروی نگذاشته بمانه. بابا من دیگه اصلا واقعا روم نمیشنا رو ترجمه کنم. آیا با این وضع ما میتوانیم بگیم باز عدالت صحابه؟ ابن تیمیه منهاج السنه، به قول گل سرسود وهابی ها، در جلد چهارم صفحه 543 میگه آقا تعدادی از صحابه و تابعین اینها نوعی از اجتهاداتی مقرون به زن و نوعی از هوای نفس خفی بوده، اجتهاداتی بر مبنای هوای نفس از صحابه و تابعین. اینم ابن تیمیه است داره میگه دیگه. آیا با این وضع ما میتوانیم بگیم صحابه باز عادله؟ آیا واقعا میشه یا نمیشه؟ این دو، این سه، چهار. شما این حدیث حوزه، خب این دیگه صحیح بخاری نقل کرده دیگه، که شما میگه صحیح بخاری اصح الکتاب بعد القرآنه. در حدیث 65-87 میگه صحابه در کنار حوض میان مانع میشن، پیغمبر میان پیش من از آب حوض کوثر بخورن، اینا را برمیگردانن. فقلت این، اینا را کجا میبرید؟ قال الی النار والله، قسم به خدا به طرف آتش میبریم. دسته دیگه میارن همینطور، دسته دیگه میارن به همینطور. بعد میگه اینا چه اشکالی دارد، چه گناهی دارد؟ قالو انهم ارتدوا بعدك على ادبار ملک قرا، اینا یا پیغمبر نمیدانی بعد از رحلت تو مرتد شدن، به دوران جاهلیت برگشتن. فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، تعداد انگشت شماری فقط از صحابه نجات پیدا میکنه، ما بقی همه میرن جهنم. این صحیح بخاریه. آیا این صحابه‌ای که ابن ذهبی میگه کفر بعضهم بعضن، تفتازانی میزه اینها قد حد ان طریق الحق و بلغ الى حد الظلم والفسق، ابن تیمیه میگه اینا اجتهاداتشون با هوای نفس بوده، آقای بخاری هم میگه اکثریت قریب به اتفاق صحابه اینها مرتد بودن، وارد آتش جهنم میشن. این صحابه که خودش نتونسته نجات بده میتونه من نجات بده؟ خب ما که دعوا نداریم با هم دیگه،
چطور میتونه مایه وحدت امت اسلام
باشه؟ بله، این چطور میتونه مایه وحدت باشه؟ ولی شما ببینید اهل بیت، بنی امیه، بنی العباس، تمام تلاششون رو به کار گرفتن نقطه ضعفی از ائمه پیدا کنن، نتونستن پیدا کنن. ببینید شما این دوران بنی امیه و بنی العباس یک نقطه ضعفی بیان، مثلا ائمه یک جا نستجیر بالله دروغ گفتن، خلافی کردن، برای شما عرض کنم اشتباه کردن، خطا کردن، یک مورد به ما نشان بدید در این 250 سال عمر ائمه علیهم السلام، بنی امیه و بنی العباس که تمام تلاششون این بوده، مأمون خبیث علیه الهاویه امام رضا را آورد تا زیر چشمش باشه، یک نقطه ضعفی از امام رضا بگیره و برای مردم منتشر کنه. قضیه همش به عکس شد، با علمای اهل سنت، با علمای ادیان مختلف به مناظره انداخت، بلکه امام از نظر علمی کم بیاد این از موقعیت امام بکاهه، به عکس شد همش. خب آیا اینها با هم دیگه قابل مقایسه هستن؟ این
بسیار ممنونم، متشکرم از شما. از تو سوال بعدی که بازی که دیگه از بیننده های عزیزمون پرسیدن، گفتن که آیا با حدیث ثقلین می شود وجود امام زمان علیه السلام رو ثابت کرد؟ چگونه این اتفاق اصلا امکان پذیر است یا خیر؟ یه بخش دیگه هم سوالشون داره که حالا بعدن من عرض میکنم.
ببینید وقتی پیغمبر اکرم فرمود انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، اینا از همدیگر جدا نمی شوند تا نزد حوض کوثر پیش من بیان. خب این که حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه در سال 260 از دنیا رفته این قطعیه، تنها چیزی که نزدیک ما 170-180 نفر از علمای اهل سنت شهادت بر ولایت حضرت مهدی دادن. خود ذهبی در کتاب العبر فی خبر من قبر میگه این که حضرت مهدی به دنیا آمده هیچ شکی نیست، 4-5 سال هم بوده که پدر بزرگوارش از دنیا، ولی نمیدانیم کجا از دنیا رفته، چطوری از دنیا رفته، خبر نداریم. خیلی عجیب. و بزرگان دیگرشون آمدن، حتی بعضی هاشون در سال مثلا 700-800 هجری ملاقاتی داشتن، من نمیخوام تو اون فاز برم، ولی شما ملاحظه بفرمایید خود ابن حجر مکی در سوائق المحرقه در چاپ قاهره صفحه 150 میگه نتیجه حدیث ثقلین که تمسک به کتاب و سنت بوده، اینها نشان میداد این کتاب و سنت و اهل بیت تا قیام قیامت باقی هستند. چون اگر این عقیده را نداشته باشیم ما حدیث سقلین رو چیکار کنیم؟ تکذیب کنیم، این کار کنیم دیگه. اونی که نمیتونیم مجبوریم این رو بپذیریم. و با حدیث سقلین، حدیث سفینه، حدیث خلفای اثنی عشر، جز با مذهب امامیه که معتقد به 12 امام و غیبت حضرت ولی است، ارواح و نال تراب مقدم الفدا است، با هیچ مذهبی از مذاهب، چه مذاهب شیعه اسماعیلیه زیدیه چه مذاهب اهل سنت، تطبیق ندارد. من در خدمت شما هستم.
یه سوال دیگه هم ادامه سوال ایشون پرسیده بود و گفته که با وجود غیبت امام زمان علیه السلام چگونه تمسک به قرآن و اهل بیت امکان پذیر هست؟
در اینجا ما دو تا جواب داریم. یک، خود رسول اکرم حکومت تشکیل داد در شهرهای مختلف حضور داشت یا نماینده انتخاب کرده بود؟ در یمن حضرت امیر رو فرستاد، فلانجا ابو موسی اشعری، فلانجا افراد دیگر فرستاد، اینا داشتن به نیابت از رسول اکرم چیکار میکردن؟ به امور مردم میرسیدن. در زمان خود خلفا، خلفای راشد، اینا در مدینه بودن دیگه، افراد رو معین میکردن در کشورها، شهرهای مختلف به امور مردم برسن. زمان امیر المومنن به همین شکل. حضرت ولی از ارواح و نافدا، حالا طبق مسالی که غیبتش آغاز شده، آمده چیکار کرده؟ این نمایندگی را، همونطور که پیغمبر نماینده انتخاب میکرد در شهرهای مختلف، امیر المومنین، ابوبکر، عمر، عثمان، ولی یسرم نماینده انتخاب کرده در زمان غیبت، من کان من الفقها حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا فللعوامن یقلدو و نظرم فی حلالنا و حرامنا فجعلتو حاکمن. اون دست از فقهایی که این شرایط را دارند، اینها در زمان غیبت نماینده های من هستند. پس هیچ تفاوتی نکرد، پیغمبر، امیر المومنین، خلفا در مدینه هستن، نماینده انتخاب. حضرت ولی رو نماینده انتخاب کرده.
نماینده ها معصوم نبودن، اینها
هم اینام که معصوم نیستن،
ولی یه سری ویژگی های خاص دارن،
با یک ویژگی های خاصی که دیگه تقریبا تالی تل به معصومه. یعنی من کان من الفقها حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، این ستا فللعوامن یقلو، نه هر کسی. این یک جواب. جواب دیگر، قضیه حضرت خضر، پیغمبر بود، ولایت هم داشت، حضرت موسی هم رفت یک شاگردی کرد، ولی شاگرد یه مقدار به قول ما نمیخوام جسارت کنیم به حضرت موسی سلام الله علیه، بی حوصله بود،
عجول بود،
عجول بود، نتونست شاگردی خوبی بکنه و گفت اگر دیگه من اعتراض کردم، سوال کردم، فلا تو سوال من دیگه از من جدا بشو. خب حضرت خضر کسی هم نمیشناخ، حضرت موسی هم اتفاق اون همه ولایت از خودش نشان داد، حتی قتل اون بچه، سوراخ کردن کشتی، بنا کردن دیوار و ده ها مسائل دیگر. ما در روایت صحیح داریم، در جلسه گذشته ما شب جمعه مطرح کردیم، سال از آقای امام عسکری سلام الله علیه میگه مثل المهدی فیکم که مثل الخضر، داستان حضرت مهدی در میان شما مثل داستان حضرت خضر هست. همونطوری که خضر ولایت داشت، از ولایتش استفاده میکرد و مردم هم نمیشناختند، حضرت مهدی هم در زمان غیبت از ولایتش استفاده میکنه، ولی اون که مردم چیه؟
نشناسند.
ما در طول تاریخ داریم مواردی که روشن شده، مقدس اردبیلی، سید ابن طاووس، برای شما عرض کنم سید بحرالعلوم ابن فهد حلی، بعضی از بزرگان، آیت الله علامه بهجت، دیگران، اینهایی که واقعا مرتبط بودن با حضرت، بعضی از پیام‌های از حضرت می‌رساندن یا بعضی از برایشان دستورات حضرت رو اجرا می‌کردن و غیره. من به این دوستان توصیه می‌کنم این کتاب که مربوط شرح حال مرحوم آقای شیخ جعفر مجتهدی هست، برای شما عرض کنم اسم کتابش الان یادم رفت، بله، این رو مطالعه بکنند و ببینن که حضرت ولیعصر ارواح و نافدا در دوران غیبت چقدر از ولایت خودش استفاده می کند توسط بعضی از نماینده های ناشناخته خودشون. ببینید اینها نشان میده بر این که
در محضر
لاهوتیان که آقای چیز نوشته که شاعرم هست. منم به مرتبه بعض وقت خواب ما به هم میرزد. آقای اسماعیلی دی حافظ، آقای
مجاهدی دیگه،
مجاهدی بله، آقای مجاهدی هم نوشته
تقدس به پروانه است.
بله ملخصش هم پروانه است. ما برنامه زیادی از محضرشون هم داشتیم ما. خب شما این در محضر لاهوتیان رو ببینید. من خودم چند سال با این مرد بزرگوار بودم، بین طلوعین می رفتم خدمت ایشون. صبح می آمدم، اول صبح نماز پشت سر آیت الله مرشحی می خواندیم حرم. آقای اسماعیلی می رفتم خدمت ایشون تا نیم ساعت یک ساعت آفتاب بیاد، چایی درست می کردیم و صبحانه و غیره. ایشون هم از همین مطالبی که تو حوزه ها و تو دانشگاه و تو مدارس پیدا نمیشه از مهدشون ما چیزایی که بوده به ما فرمودن نگید، ما هم نگفتیم. حالا آقای مجاهدی نمیدونم حالا مجوزی داشته یا نداشته، اینها رو برملا کرده و بنده هم تمام مطالبی که ایشون آورده من شاید بتوانه 20 اطلاع دارم، بتوانه 20 بنده اطلاع دارم، چون آقای مجاهدی بعد از مغرب عشا اینا می آمدن در یک جمع عمومی بود، ولی من بنده بودم و آقای مجتهدی هیچ احدی هم نبود. و این مطالب رو دوستان ببینن اونجا و ببینن که ولایتی که حضرت ولی هست داره، آقای امام عسکری که مسئله حضرت مهدی همانند مسئله خضر هست، اینها چگونه بوده. و حضرت ولی هست در زمان غیبتش اون از ولایتش استفاده میکنه، مشکلاتی که برای جامعه پیش میاد، برای افراد پیش میاد، یا برای یک اتفاقات خیلی مهمی که در عالم میخواد اتفاق بیفته، حضرت ولیعصر ارواح و نافدا با تصرف ولایی خودشون جلوی اون اتفاقات را میگیرند و یک مشکلاتی میاد برای جامعه یا برای بعضی از بزرگان و غیره، دیگه برای حضرت هم تفاوتی نمی کند. حالا یک دفعه این است که یک مسیحی براش مشکلی پیش آمده، یک یهودی براش مشکلی پیش آمده،
امام همه بشریت،
امام همه بشره. هم مثلا یکی از این قضایایی که در محضر لاهوتیان هست که آقای برای شما عرض کنم مهندس چی هست الان در قم هم ساکن فارغ التحصیل آلمان هم هست، میگه خب ایشون با تی و لرز آمد در آلمان در یکی از این برای شما عرض کنم روستاها، در بالای خود یک مسیحی برای شما عرض کنم خانمی که بچه‌شو جواب کرده بودن دکترها آورده بود تو بیابان، ببینم نامه داد ما رفتیم با ایشون اونجا.
بله خوندم این رو.
بله خوندید. بله میگه وارد شدم این خانم پا شد و سلام یا غیره، من سوال کردم چیه، گفت من این بچه پسرم که دکترها جواب کردن یه بیماری مصری هم داشت، نخواستم در شهر باشه، آوردم اینجا دیگه دور از چشم مردم. و دلم شکست به حضرت مسیح متوسل شدم. شب در عالم رؤیا حضرت مسیح دیدم، گفت تنها نجات بچه تو به دست حضرت مهدی نوه حضرت محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر آخر الزمانه. میگفت من دیگه از خواب بیدار شدم همش میگفتم یا مهدی یا مهدی یا مهدی، یک دادم این آقا وارد این اتاق من شد که در دامنه کوهه. بعد آمد و رفت و دستش رو گذاشت زیر کمر بچه من، یه اسمی گفت ولی اسم حضرت مهدی رو نیاورد، یه اسم دیگه گفت. من سوال کردم که آقا شما چه گفت؟ گفتم که یا علی. گفت بچه من بلند شد و گفت ما در تشنمه گشنمه دیگه. بعد از او گویا که اصلا بچه من
بیماری نداشت.
ببینید بیماری نداشت.
که از این نمونه ها هم بسیار
از این نمونه ها زیاد ما زیاد داریم الا ما شاءالله در زمان غیبت. حالا چندم آقای مجاهدی خدا حفظشون کنیم مسائل رو، لا مجاز بوده نبوده، بعضی ها راسته بعضی ما نمیتونیم مطرح بکنیم، ایشون هم آورده در اونجا. خب اینا بعضی از اسرار. و یا مثلا خود از اطلاعات ما بهجت مطالب زیادی نقل میشه و غیره که با تصرفات ولایی حضرت ولی از ارواح و نافدا مشکلات حل میشه و اینها در حقیقت براشون هیچ فرقی نمیکنه، ما از حضرت غایبیم.
بسیار خب، خیلی ممنونم حضرت استاد، خدا به شما سلامتی بده، عاقبت به خیری بده. استفاده کردیم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. خب تعدادی از سوالات شما هم که به صورت پیام بود باقی مون، ان شاءالله زنده باشید در برنامه‌های بعد در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی و با تمام وجود دعا میکنیم برای ظهور و فرج مولامون امام زمان و از حضور شما مرخص میشیم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدارت.
گل نرگس آب روی دالم خیالت کی میرود ز خیالم جمالت جلوه
سواره بر بیر